وبه نستعين. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. بررسی ادله قول دوم. گفته شد که قول دوم در مسئله این است که تطهیر و ازاله باید در حدی باشد که لون و رائحه نجاست هم زدوده شود. تنها زدودن اجزاء صغار عین نجاست کافی نیست. در جهت اثبات این قول ادله قابل ذکر داشتیم، تقریبا 5 دلیل که گفته شد و تکرار نکنیم. الان بررسی این ادله اگر به ذهنتون سپرده باشید، دلیل اول قبل از استصحاب. استصحاب دلیل دوم. دلیل اول صدق کامل معنای ازاله. ممکنه اول استصحاب گفته باشم در صورتی که شما بگید اول استصحاب بود، حرف شما اعتبارش از حرف من بالاتر، برای اینکه هم محقق هستید و هم جوانید. دلیل اول استصحاب بود. شاهد من اهلی، این درست شد. و دلیل اول، الله من طبق فرمایش شما حرکت کنم، دلیل اول استصحاب. استصحاب و شرح دادیم که اگر کسی برای ازاله نجاست دست به تطهیر بزند، اما پس از تطهیر ببیند رنگ نجاست باقی است، در صورت بقاء رنگ نجاست شک می کند در بقاء نجاست و استصحاب. این شرح استصحاب بود. صاحب جواهر ردن علی ذلک می فرماید که قول به استصحاب فی غایت الضعف. کتاب جواهر جلد 6 صفحه 198، تمسک به استصحاب نجاست فی غایت الضعف. چرا غایت ضعفش این است؟ خود صاحب جواهر شرح میداد، میگد خصوصا بعد از آن که در کتاب معتبر محقق حلی اجماع اعلام میکند که ازاله به وسیله برطرف کردن اجزاء صغار عین نجس محقق می شود، بعد از اون اجماع ادعای استصحاب فی غایت الضعف. بنابراین نتیجه این می شود که ما شک در بقا نداریم، ازاله قطعا محقق شده است، ارکان استصحاب کامل نیست. یک نکته تحقیقی و محققانه از شما سوال و جوابش رو شما بگید. اگر یاد شما باشد خود صاحب جواهر فرمود که در اینجا به اصالت و براءت تمسک میکنیم، اصلا داریم، اصل براءت قول اول. خب اصل براءت که جاری میشود؟ وقتی که شک داریم. خب اگه شک داریم چرا استصحاب جاری نکنیم؟ اگر شک نداریم که نه براءت جاری می شود و نه استصحاب. اگر شک داریم که استصحاب مقدمه بر براءت، جوابش چی می تونه باشد؟ محق صاحب جواهر استصحاب رد می کند که از به قول عوام از زیر زبانش استفاده کردیم که میگه اینجا بعد از ازاله عین و اجزاء صغار شکی وجود نداره. و اما اونجا گفتش که اصالت البراءت جاری میکنیم. اصالت البراءت هم موضوع شکه. چه توجیهی و چه وجه جمعی میتونید داشته باشید؟ شک متعلق شک معلوم نجاست بی چیز دیگه نیست. بله خوبه.
با آمدن اینجا سهر اشتباه ایجاد شد. اشتباه یعنی دنبالش میگه این شخص که در حالی شد.
خب آقای دکتر فهیمی هم که راه سوم را انتخاب کردند و بعد برگشتند به طرف استصحاب. شما تایید کردید اشکال را که یعنی استصحاب جاری می شد دید. چون یقینی به نجاست داشتید. خب اونا را که بلدی در اینجا راه حل پیدا کنید. از یک سو میگن استصحاب فی غایت الضعف، از سوی دیگر در ردیف ادله خودش میگه براءت. معطلتان نکنه. در براءت هم که شک در همین نجاست میکنیم، شک در چیز دیگه نمیکنیم. خب بله اون که فرق بین اصل براءت و استصحاب برای شما جدول ضربه اون که شما فاضلی، ولی از یک سو میگیم استصحاب جاری نیست چون شک نداریم، از سوی دیگه میگیم براءت جاری میکنیم چون شک داریم دیگه. همین اینو پیدا کنید دیگه. فرقش این است که درست استصحاب جاری نمیشود و براءت جاری میشود. برای این که منظور صاحب جواهر از عدم جریان استصحاب این است که پس از اجماع بر این که ازاله به همین حد و اندازه کافی است، دیگه شک در تنجیس نداره، شک در نجاست نداره تا اینکه استصحاب ارکانش کامل بشود. و اما براءت می‌فرماید که تنجیس که نیست، ازاله که شده است، اما لون که باقی مونده است، شک می‌کنیم که ازاله لون هم واجب است یا واجب نیست. این شک در یک جزء اضافی است. یادتون نرد در مکلف و به هم اگر شک در یک جزء اضافی مکلف و به باشد باز هم مقام مقام مورد مورد براءت هست. نقطه ظریفی. مطلب کامل شد. استصحاب و جوابش رو دادیم. دلیل دوم ما چه بود؟ دلیل دوم
سبقه
کامل معنای ازاله گفته شد که صدق کامل معنای ازاله همان است که رائحه و طعم و لون هم زدوده شود. در جوابش بعدن شرح میدیم که مفهوم ازاله چیست. اجمالا الان میگیم که عنوان از عنوانها و موضوعات شرعی است تابع جعل شرعه. شرع ازاله را همین مقدار اعلام کرده است. ما صدق کامل عقلی را کار نداریم. صدق معنای شرعی ازاله در همین حد و اندازه درست است. و اما دلیل سوم و چهارم که تحلیل علمی و قاعده عقلی بود، فقیه همدانی قدس الله نفسه الزکیه، کتاب مصباح الفقیه، کتاب طهارت، صفحه 613 می‌فرماید لا عبارت به اثر نجس. حالا تا برسیم به جواب اون اشکال، بعد ازالت عینه، بعد از که عین نجس ازاله شود، اثر نجس به عنوان رنگ خون اگر باقی بماند لا عبرت بهی، اعتبار ندارد. خودش مثال میزند، مثل رنگ خون اگر باقی بماند اعتبار ندارد. اگر بگید که انتقال عرض از معروض، انتقال عرض از معروض بدون انتقال معروض محال است، این یه قاعده عقلی است که شما دیروز جوابش رو داده بودید، از دقت‌های عقلی است. ما در فقه برای دقت عقلی جا و جایگاهی قائل نیستیم. در فقه گفته شده است که ازاله نجاست همان تطهیر به آب در حدی که اجزاء صغار اون نجس زدوده شود، بقای لون و رائحه که اثری به جای مانده از نجس هست اشکال ندارد. و قاعده عقلی را در این بحث فقهی ما راهی نیست. و بعد می فرماید که مضافاً بر این رائحه‌ای که شما میگید اثر نجس هست و عرض هست جدا نمی شود، در یک مثال ما میتونیم بگیم رائحه گاهی با مجاورت هم تحقق پیدا میکنه. از شما مثلا عطری دارید به جیبتون، تسبیحتون هم در کنار اون شیشه عطرتون هست، بدون که از داخل شیشه عطر به اون تسبیح برسد، با مجاورت تسبیحتون اتراگین میشود. اینجا با مجاورت عطر تونستید چه کنید؟ اون رائحه را در جایی ببینید و مشاهده کنید. برابر این اصل قاعده که انتقال عرض از معروض بدون انتقال معروض محال هست محل کلامه، چون ما میبینیم در مجاورت که انتقال نیست. عرض رائحه برای شیء مجاور منتقل شده است در حالی که معروض سر جای خودش هست. این اشکالی است نسبت به قاعده فلسفی. البته نسبت جزاک الله خیرا، یه حرفی است از فقیه همدانی، سیدنا الاستاد هم این رو دنبال میکند، ولی که همونطور که شما فرمودید، اولا حل اشکال که گفتم به وسیله مثال میسور نیست، و ثانیاً ما در این مسئله گفتیم که قاعده عدم انتقال عرض بدون انتقال عرض بدون انتقال معروض محال هست، یک قاعده عقلی قطعی است. در این موارد شما فرمودید یک نوع مغالطه یا جدله، و الا حقیقتش اینه که در اون مجاورت هم ذرات فلسفیان ذرات ریز به مجاور منتقل می شود که اون ذرات ریز را چشم عادی نمی بیند. اونجا هم عرض معروض جدا نیست، ولی جواب شما فرمود جدلی یا اقناعی است. جواب ما اینجا نمی خواستیم گیر بدیم، شما سوال کردید شرط دادیم، حالا این جواب رو بذارید کامل بکنم وسط بس چیز می شد به هم می میزد. بنابراین آنچه از بیان فقیه همدانی استفاده شد درستش چه بود؟ دقت عقلی را در جعلیات شرعی راهی نیست، شرع جعلیات اعتبار میکنه، بنابراین از لحاظ شرعی در تطهیر و ازاله نجاست، ازاله عین نجاست به معنی ازاله اجزاء صغار کافی است. از این رو تحلیل علمی هم باید کنار برود، چون تحلیل علمی هم چیز شبیه دقت عقلی است که گفته شد رائحه و لون اجزاء صغار ماهیتش رو دارد اما قابل رؤیت نیست. اون رو هم گفتیم که از لحاظ شرع به همین جوابی که دادیم جوابش داده شد که از دید شرعی برای تطهیر فقط ازاله اجزاء صغار لحاظ و جعل شده، اما بقای لون و بقای رائحه از لحاظ شرعی مدار اعتبار نیست. این محصر فرمایش فقیه همدانی بود ردن علا قاعدتین، قاعده فلسفی عدم انتقال معروض بدون عدم انتقال عرض بدون انتقال معروض، و قاعده علمی که رائحه و لون اجزاء صغار ماهیت خودش را در ذهن دارد. جواب این دو قاعده داده شد. دلیل سوم و دلیل پنجم روایت بود. سوال شما رو گوش میدم. قاعده عقلی است، کلیت که هیچی استثناء ندارد.
اونها اصلا کلیت ندارد، اصلا اصلا قاعدهشون کلیت ساختن اساس زیر سوال.
خب
مثلا اون یه فیزیکی که گرما کنار یه شیء سرد قرار میدی، اینا گرما و سرماشون به هم منتقل میشه، معروض منتقل نمیشه، برای عرض منتقل میشه. اینا میگن محاله، یه چیزی اصلا محال نیست.
بله
داستان صحت یاری جان یاد بسیطیه، اصلا این مواد تکمیلی کنار میزنه. این چیزی که اینا میگن در امورات تکمیلیه، و این چیزی که ما داریم میگیم بس جان یاد جان بسیار بسیط‌تر از حرف اینا میزنه.
خب این حرفی که شهر فرمایش دوم شما که مرحبا به ناصر، اینا ما حرفی که زدیم و از محققی همداری نفگردی تایید میکنید، منطقه با عبارت خودتون میگید. ما گفتیم قاعده اخری دقت عقلی را راهی نیست و موضوعات شرع جعلیات شرعه. خب این که دیگه همه تایید میکنه، اما اون حرفی که میزنید به اون قاعده لطفاً دست نزنید. اون قاعده قابل انخرام و نقص نیست، یک اصل مسلم فلسفی است. عرض استقلال ذاتی ندارد. عرض که استقلال ذاتی ندارد، بنابراین هیچ گاهی در خارج سرپای خودش وجود ندارد، باید وابسته به معروض باشد، یه جای عرض باشد. بدون معروض همچی چیزی ممکن نیست، عرض نمی شود، اون دیگه می شود جوهر. این واقعیت مثل دو تا چارتای معقوله. در این قسمت لطفاً یک کمی تواضع بکنید، کوتاه بیایید. و اما دلیل پنجم که چه بود؟ که روایت بود. روایت هم اون موقع گفتیم. چه گفتیم؟ گفتیم که ضعیف الحدیث و فاسد المذهب. سیاری که راوی این روایت هست، شیخ نجاشی می‌فرماید که ضعیف المذهب، ضعیف الحدیث و فاسد المذهب. گفتم ضعیفی که اینجوری باشد دیگه قابل اعتماد به هیچ وجه نیست. ضعیف فرق میکنه، قطع شده باشد یا فقط ضعیف باشد. اگر فقط ضعیف بود مردود نیست، لذا روایات ضعیفه مساوی با روایات مطروحه نیست. اما اگر قطع شده بود، بله دیگه اون استثناءاً باید کنار گذاشته شود، هرچند احتمال صحت با اون هم وجود دارد، چون که در آیه قرآن میگیم اینجا اکن فاسقون، قطع دیگه فاسق خط. در اون صورت فسق هم احتمال صحت وجود دارد، فاسق هم ممکنه خبر صحیح نقل بکند، ولی قاعدتا دیگه بهش اعتماد نمی شود. این مطلب تمام
شد. قطع هم ممکنه
باید
دیگه
سندش
درست بشه، احتمال
دارد. در تحقیقات همچی چیزی احتمال ندارد، یعنی واقعیت ندارد، احتمال عقلی دارد که میگیم، اما واقعیت معمولا آنجایی که قطع سریع از سوی مشایخ مثل نجاشی، از سوی نجاشی قطع شده. وقتی که نجاشی بگد که ضعیف الحدیث فاسد المذهب، در وادی رجال دیگه جایی برای تأسیس وجود ندارد، اصلا عقلا ممکنه. این رو گفتیم و ادله این دسته دوم به بار ننشست. حالا برای تکمیل بحث برای تکمیل بحث، سید الحکیم قدس الله نفسه الزکیه، کتاب مستمسک جلد 2 صفحه 6، می‌فرماید که ما این قاعده عقلی رو تسلیم شویم، بگیم انتقال عرض از معروض بدون انتقال معروض ممکن نیست، اینو قائل بشیم. این یک امریست که ممنوع است عقلا، این امتناع یعنی این انتقال ممنوع است عقلا. اما ما بحث ما در ازاله، معنای ازاله، معنای عرفی ازاله است. معنای عرفی ازاله چیست؟ برطرف شدن عین نجاست با اجزاء صغارش، این معنای عرفیه. مدار اعتبار در شرع هم فقط همین معنای عرفی است، بیشتر از این ما کار نداریم. سیدون الاستاد قدس الله نفسه الزکیه، کتاب تنقیح جلد 4 صفحه 4 و 5 می فرماید مفهوم ازاله رو ما فقهن بررسی میکنیم دقیق، میبینیم در سر تا سر فقه برای ازاله مفهوم محقق و تبیین شده است و آن این است که ازاله یعنی برطرف شدن عین نجاست به طور کامل که هیچ حجمی و حجم صغیری از اجزاء عین نجاست باقی نماند. این مفهوم ازاله است شرعاً، اما لون و رائحه خارج از مفهوم ازاله است، جزء مفهوم ازاله شرعاً نیست. اگر ما قائل به ازاله لون و طعم باشیم دلیل جدایی لازم داریم، از دلیل ازاله نمیتوانیم استفاده کنیم، چون دلیل ازاله فقط حدش همون اندازه است، ازاله اجزاء صغار. و بعد میفرماید که دقت فلسفی قائل عدم جواز انتقال عرض بدون انتقال معروض قاعده درستی است، وادیش جداست، اون در وادی اشیاء حقیقی است، بحث ما درباره موضوعات و افعال اعتباری و حقوقی است. به اصطلاح شما جوانها فرق است بین امر حقیقی و امر حقوقی. در امر و مطلب حقیقی مطلب همان است که در فلسفه آمده، و اما در امر حقوقی نخیر، جهل است و اعتبار. شرعاً ازاله به همین حد و اندازه اعتبار شده است، مطلب تمام. بنابراین آنچه در متن آمده که تطهیر متنجس به وسیله آب به آن اندازه که عین نجاست، عین خون مثلا ازاله شود، هرچند رنگ خون باقی بماند اشکال ندارد، ازاله شرعاً محقق شده است. تا به اینجا مطلب کامل شد. اما تحقیق قبل از تحبر، در مرحله تحقیق عنایت کنید، ما در وادی تحقیق این مسئله را باید مورد توجه قرار بدیم، و آن این است که نجاست و طهارت عنوانهای اعتباری محض، فقط اعتبار شرع. اگر شرع یه وقت اعتبار میکرد اجلکم الله که آب دماغ نجسه، گفتم چرا؟ گفت قطرات بول نجس نیست، گفتم چرا؟ اعتبار محض. لذا در اعتبارات میبینیم که غساله استنجا که حتی حامل ذرات نجاست هم احیانا هست محکوم به طهارت است. چرا؟ اعتبار شده است. نجاست ها و طهارت ها عناوین اعتباری محض، ربط به واقعیت، تحلیل عقلی، تحلیل علمی ندارد. ماییم و اعتبار، این نکته اول ماست. و بعد هم در ادامه شما ذهنتون رو مغشوش نکنید که خب ما اگر این حرفو زدیم با علم و عقل فاصله گرفتیم و به مشکل برخوردیم، علم رد کردیم. نه، با علم و عقل قابل تطبیق است. چرا؟ به این صورت که از لحاظ علمی و عقلی اگر موجودیت یک شیء در حد بسیار اندک و ناچیز باشد، بسیار محدود و اندک، یک جزء بسیار کوچکی باشد، از لحاظ علمی دیگه تأثیرگذار نیست. مثلا شما میگید از لحاظ علمی یک ماده آلوده میکروبی برای انسان ضرر دارد که ازش استفاده کند یا مثلا بخورد. اگر فرض کردیم ذره ریزی از یک شیء یا غذا، مثال بزنید ساده تلویگی، از یک غذای آلوده ذره اندکی از اون غذای آلوده در بین غذای معمولی انسان قرار بگیرد و مخلوط بشود، از لحاظ علمی و بهداشتی گفته می شود که اون ذره بی مقدار و ریز آسیب بهداشتی وارد نمی کند، تأثیر گذار نیست. علم روی تأثیر گذاری حساب باز می کند. بنابراین ما که گفتیم ذرات ریز مثل رنگ مثلا، ولو ذرات ریز دارد، دیگه اون اثری که مثلا خون داشت فرض کنید اثر زیانباری، از رنگش اون اثر دیگه دیده نمی شود. بنابراین این رأیی که شرع داده است با علم و عقل هم مطابق و موافق است. علم و عقل هم ذره از اون ماهیت های آسیب رسان را مورد توجه و اعتنا قرار نمی داد. شرع هم رو اون ذرات ریز حسابی باز نمی کند. بنابراین از لحاظ تأثیر گذاری این دید فقهی با دید علمی و عقلی هم همراه هست و منطبق. اینه که گفتیم براتون. الان میتونیم بگیم که ذره‌ای که از ذرات یک شیء باقی بماند در حکم عدم به قول شما کل عدم است. کل عدم یعنی چه؟ یعنی عدم حکمی است. در حقیقت نجاست اعدامش دو گونه است، اعدام حقیقی و اعدام حکمی. اعدام حقیقی که یادتون است گفتم تمامی آثارش هم از بین برود، اما اعدام حکمی این است که آثار وجودی هست اما آثاری که زیانبار است یا آثاری که به اصطلاح مورد توجه است از بین می رود، خونسا شده و بی اثر است. چیزی که بی اثر شد دیگه معدوم به حساب بیاد، منطقه معدوم حکمی. بنابراین اون مقدار موجود باقی مونده از نجس که رنگ نجس است در حقیقت کل عدم است، معدوم واقعی نیست ولی معدوم حکمی است که عقلن و علمن و شرعن معدوم حکمی، کل معدوم واقعی. این مطلب که گفته شد، یه نکته تکمیلی بگم و تا نکته تکمیلی این است که ما الحمدلله یه روایتی داریم، قبل از این روایت یک نکته رو بر شما توضیح بدم که ذهنتون آماده بشه که بعد اشکال نکنید. اونه که ذهنتون رو آماده بکنید این است که سوال برای شما باقی موند. کدوم سوال؟ شیخ طوسی علامه حلی فرمودن که ازاله لون و رائحه برای ازاله نجاست لازمه. گفتیم و آدرسش هم دادیم. اینو چجوری علاج میکنید؟ اولا این حد اخر به اجماع شما ضربه میزند و ثانیا کلام شیخ طوسی و علاوه است. چه کنیم؟ فقیه همدانی قدس الله اسرارهم جواب این اشکال رو داده است که شما خاطرتون جمع بشود. چیه جواب این اشکال؟ فرموده است که کلام شیخ گویا و همینطور علامه این بحث سغروی است، به این معنا که اگر نجاستی که لونش قابل ازاله باشد و رائحش قابل ازاله باشد باید زدوده شود، تسامحی در کار نباشد. لذا تحقیقم این است که در باره ازاله عین نجاست باید دقت به کار گرفت، تسامح و سهلنگاری مجاز نیست، با دقت باید تطهیر کرد. اگر لون و رائحه قابل زدودن بود بدون عذر باید زدوده شود، به مجرد جریان آب اتفاق نشود. لذا در فقه میگیم عصر عذر حرج. عصر لازم است لباس را فشارش بدید تا احراز کنید که شما فشار لازم و برای زدودن نجس به کار گرفته اید. آنگاه اگر رنگش باقی ماند در مرحله عذر میرسد. مرحله عذر که رسید شما مسئولیتی ندارید. بنابراین پس از که این مطلب گفته شد برای تکمیل یک دقیقه روایتی را یک دقیقه عرفی روایتی را بگم بعد حرف آقای آمیری رو گوش بدم که این مسئله کامل بشه و ناقص نموند. ما روایتی داریم در همان باب 25 آخرین روایت حدیث شماره 6 محمد ابن علی ابن الحسین سند قال سئل الرضا علیه السلام عن الرجل یقع فی الحمام و فی رجله الشقاق فیقع البول و النورت فیدخل الشقاق اخر و اسود مما وقع من القذر و قد غسله کیف یصنع به و برجلیه التي وطع بهما ایجزیه الغسل ام یخلل اظفاره و یستنجی فیجد الریح فی اظفاره ولا یرا شیئا فقام لا شیء علیه من الریح و الشقاق بعد غسله. خلاصه مضمون روایت میگه کسی که در حمام میرد پاش ترک خورده است شقاق و راه که میرد در او شق شده ها رنگ سیاه نجاست باقی میماند، آب میکشد تطهیر میکند ولی رنگ باقی است، چه کند؟ فرمود که لا شیء. چه فرمود آقا؟ لا شیء علیه من الریح و الشقاق بعد غسله. اگر گفتید روایاتی که قبلا گفتیم درباره دم حیض، درباره استنجا احتمال خصوصیت داشت، اینجا دیگه احتمال خصوصیت ندارد، چون تناسب حکم و موضوع خصوصیت را باقی نمی گذارد. روایت مطلقاً هر کجا نجاستی برسد پس از زدودن ریح و اثرش باقی بماند اعتنا نشود. سند مرسل است، اما صاحب جواهر میگد که با اجماعی که داریم سند جبران میشود. ما در بحث رجال چه گفتیم؟ گفتیم صدوق اگر بگد هویه این مرسله، من اعتبار ندارم، اما اگر بگد سؤله یا قال الامام دیگه صدوق خودش مسئولیت رو به عهده میگیرد. سؤال یعنی صدوق میگد که قطعا سؤال شده، پس اطمینان و وثوق شیخ صدوق برای ما کافی است. از این رو میگیم مراسیل و صدوق حجه، اگر از این تعبیر باشد، سؤال باشد و یا قاله باشد. مطلب کامل شد، فتوا همان است که در متن آمده است. برای سلامتی آن آمده ها سلامت خط کنید.